أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بيان كون النفس على الإطلاق جوهران فهو أنه قد سبق أن بعض الأجسام في ذاتها وتبائعها مما يصدر عنها أفعال الحياة. برای اثبات جوهریت نفس فرمودن مراحلی از بحث است. مرحله اولا اثبات جوهریت نفس به قول المطلق، خواه نفس انسانی، خواه حیوانی و خواه نباتی. مرحله دوم بحث در جوهریت همراه با تجرد نیمه تمام بعضی از نفوس. مرحله سوم بحث در جوهریت با تجرد تام بعضی از نفوس است. اما مرحله اولا که اثبات جوهریت اصل نفس است به قول المطلق، این است که بعضی از اجسام کارهای حیاتی از اونها صادر می شود، پس مبدع حیات در اونها موجود است. مبدع حیات همون نفس است. اگر ثابت شد که این جسم جوهر است و ثابت شد که مبدع حیات ذاتی این جسم است و از اون جسم با این مبدأ حیات یک نوع واحد خارجی پیدا می شود، چون ممکن نیست از یک جوهر و یک عرض نوع واحد خارجی حاصل شود، پس مبدأ حیات عین نفس جوهر است. زیرا عرض با جوهر دوتایی یک نوع را تشکیل نمی دهند. ممکن نیست یک ذات هم داخل در مقوله جوهر باشد که موجود لاف الموضوع است، هم داخل در مقوله عرض باشد که موجود فعل موضوع است. پس یک نوع مرکب از دو جزء نخواهد بود که هر جزئی تحت مقوله مندرج باشد. اگر یک نوع فقط باید در تحت یک مقوله مندرج باشد، یا باید گفت این جسمی که زنده است و نوع واحد واقعی است تحت مقوله جوهر است، پس این نوع به کلا جزئی هم به جسمیتش هم به مبدأ حیاتش به هر دو جزء تحت جوهر مندرج است. یا باید گفت این نوع واحد واقعی به کلا جزئی تحت عرض مندرج است، هم به جسمیتش هم به نفسیتش. چون تفکیک ممکن نیست که بگوییم از یک حیث داخل تحت مقوله جوهر است و از حیث دیگر به جزء دیگر تحت مقوله عرض، و همچنین ممکن نیست بگوییم این نوع خارجی که مرکب از جسم و مبدأ حیات است به کلا جزئی تحت مقوله عرض مندرج است. پس چاره نیست مگر اینکه بپذیریم این نوع خارجی به کلا جزئی تحت مقوله جوهر مندرج است. فن نوع خارجی هم به جسمی جوهران هم به مبدأ حیاتی جوهران، پس مبدأ حیات عین نفس می شود جوهر. اون چی می تواند این استدلال را مخدوش کند چند چیز است. یکی این که ترکیب جسم با مبدأ حیات ترکیب حقیقی نباشد، ترکیب اعتباری باشد. اگر ترکیب حقیقی نبود وحدت حقیقی ندارد، اگر وحدت حقیقی نداشت کثرت حقیقی دارد و وحدت اعتباری، اگر کثرتش حقیقی بود و وحدتش اعتباری، ممکن است بعضی اجزای او تحت یک مقوله، بعضی اجزای او تحت مقوله دیگر. زیرا اگر وحدت اعتباری شد، کثرت می شود حقیقی، چون که اگر کثرت اعتباری شد، وحدت می شود حقیقی. این یک راه که اگر وحدتشون حقیقی نبود و کثرت حقیقی بود، تفکیک راه دار. راه دیگر این که آیا این مبدأ حیات که با جسم متحد شدن دوتا یک واحد را تشکیل دادن، آیا هر جزء ماهیتی است تحت یک مقوله، یا یک جزء جزء ماهوی است، جزء دیگر جزء مفهومی، نه جزء ماهوی. اگر این مرکب دارای دو جزء بود، احد الجزئین ماهوی بود به جزء دیگر مفهومی نه ماهوی، اون جزء دیگر که مفهومی است نه ماهوی تحت مقوله جوهر مندرج نیست، زیرا چیزی تحت مقوله جوهر مندرج است که جوهر جنس او باشد، و چیزی جوهر جنس اوست که سنخش سنخ ماهیت باشد نه مفهوم محض. اما مانع اول که ترکیبشون ترکیب اعتباری باشد نه حقیقی، این به زعم شیخ اشراق و دیگران جسم با مبدأ حیات ترکیبشون ترکیب اعتباری است نه حقیقی، یعنی صفت حیات را ذاتی اجسام نمی‌دانند، جسم را ذاتاً مرده می‌دانند و حیات را بیرون از محدودی جسم می‌دانند. اگر حیات در یک سمت قرار گرفت، جسم در سمت دیگر قرار گرفت، اون حیات حی است حقیقتاً، این جسم حی است مجازاً. اگر جسم حی شد مجازاً نه حقیقتاً، نه احکام جسمیت در حیات ظهور می کند، نه احکام حیات بر جسم ظاهر می شود، زیرا حیات در یک سمت و جسم در سمت دیگر. اگر جسم جوهر بود، مستلزم جوهریت حیات به مبدأ حیات نخواهد شد. اگر حیات به مبدأ حیات حکمی داشت، اون حکم حقیقتاً و ذاتاً در جسم ظهور نمی کند، زیرا پیوند جسم و حیات پیوند عارض و معروض است، نه پیوند صورت و ماده. ولی اگر پیوند جسم و مبدأ حیات پیوند صورت و ماده بود که از اینها ما جنس و فصل گرفتیم و اینها در مقام ماهیت با هم متحد شدند، در مقام ماهیت با هم مرتبط شدند، حکم احد المتحدن یسری الی الاخر، هم آثار حیات در جسم ظاهر است، هم حکم جسم برای حیات هست که اگر جسم جوهر بود، حیات جوهر خواهد بود، و اگر حیات منشأ کارهاست، این جسم به اعتبار حیاتی که دارد منشأ کارها خواهد بود و ماننده. شیخ اشراق و دیگران فکر می‌کردن پیوند مبدأ حیات با جسم پیوند عارض و معروض است، یعنی حیات در یک سمت قرار دارد، جسم در سمت دیگر قرار دارد، لذا می گفتن کل جسمن میتون به ذات و حیون بالعرض. صدر المتعلهین رضوان الله علیه می فرماین به این که این مطلب به عنوان موجبه کلیه صحیح نیست، زیرا نقیضش که سالب جزئیت صادق است. بعض الجسم لیسه به میت، اون جسمی که با حیات متحد است و مبدأ حیات صورت است و اون جسم به منزله ماده است، ترکیب ماده به صورت جسم و حیات ترکیب حقیقی خواهد بود نه اعتبار. اگر ترکیبشون حقیقی بود، وحدتشون حقیقی است. اگر وحدتشون حقیقی بود، اجزای او ماده و صورتی او را تشکیل میدن خارجن و به جنس و فصل او را تأمین می کنند ذهنه. اگر اجزای او به منزله ماده و صورتن خارجن و به منزله جنس و فصلن ذهنن، ممکن نیست جنسش داخل در مقوله جوهر باشد و فصلش داخل در مقوله عرب. اگر این چنین است، پس نمی شود گفت لا شیء من الاجسام به حی، نمی شود گفت کل جسم میت، زیرا نقیض صادق است که بعض الجسم لیس و میت، لان بعض الاجسام حی حقیقتا. اگر بعض الاجسام حی حقیقتا، در حیوان جسم ذاتی اونهاست و حیات هم ذاتی اونهاست و حیوان نوع خارجی است، یعنی مرکب حقیقی، یعنی وحدتش حقیقی است، پس این موجود خارج به کلا جزء ایه تحت یک جنس مندرج است، نه تحت دو جنس. و این نوع خارجی که واحد واقعی است، چون جسمیت ذاتی اوست و من حیث الجسمیه تحت الجوهر است، من حیث نفسیت که مبدا حیات است هم تحت جوهر باید باشد. بلکه اگر جسمیتش باعث جوهریت اوست، مبدا حیات بودن و نفس داشتن او اولا به ان یکون جوهر است. جوهریت نفس اولاست از جوهریت جسم که امریست مبهم. اگر این نفس خارجن مقدم ماده است، ذهنن محصل جسم است و تکوینن منشأ آثار خارجی است، این اولا به ان یکون جوهر است، چون در هر سه بعد این اولاست در جسمیت. هم در بعد خارجی صورت است برای ماده، هم در بعد ذهنی محصل است برای جنس، هم در مبدا علی منشأ آثار است. پس او به جوهریت اولا است. این اشکال را که شیخ اشراق و دیگر متأخران داشتند با این تحلیل حل می‌کنند. اما اشکال دوم که وقتی ما می‌توانیم بگوییم مبدأ حیات و نفس جوهر است که ترکیب این نوع خارجی از دو جزء، هر دو جزءش ماهوی باشند، اما اگر یکی از دو جزء ماهوی بود و دیگری مفهومی، این نوع خارجی به کلا جزءی تحت مقوله خاص و یک جنس مندرج نخواهد بود، زیرا اون جزء ماهویش تحت مقوله مندرج می شود، اما جزء مفهومیش تحت مقوله مندرج نخواهد بود. اگر حیوان مرکب است از جسمیت و مبدأ حیات عن نفس که فصل اوست و ثابت شد که فصول از سنخ ماهیت نیستند بلکه از سنخ مفهومند، یعنی صورت نحوه وجود است و از نحوه وجود مفهوم گرفته می شود نه ماهیت، و فصول مطلقا انحاء وجودی هستند نه از سنخ ماهیت، بنابراین این نوع خارجی به کلا جزءی تحت مقوله جوهر مندرج نخواهد شد، که جوهر هم جنس عالی باشد برای جسمیتش و هم جنس عالی باشد برای نفسیتش، نه تحت مقوله عرض هم مندرج نخواهد بود. و اگر جوهر بر جزء ماهویش حمل شد، حمل جنس بر نوع، بر اون جزء مفهومیش هم حمل می شود و بر مبدا فصل هم و بر صورت هم و بر نفس هم جوهر حمل می شود، به اطلاع می شود، اما از باب حمل مفهوم بر مصداق، نه حمل ماهیت بر فرد. این یه بیان تامی است که سید الاستاد رضوان الله علیه در این تعلیقهشون دارد و این از همون مبنای صدر المتعلهین است. حرف صحیحی است، اما حرفی است که خود صدر المتعلهین داشتن، قبلا بیان کردن، بعدا هم بیان میکنن، که نه تنها نفس داخل در هیچ مقوله نیست، اصولا فصول داخل در مقولات نیستن و مقولات به عنوان مفهوم بر فصول حمل میشوند نه به عنوان ماهیت. همون شبهه معروف تسلسل باعث شده که اینها تحلیل کنند و بگوین، یعنی از صدر المتعلمین به بعد، که فصول نحوه انهای وجودی هستند و مقولات به عنوان مفاهیم بر اینا هم میشوند، نه به عنوان ماهیت. زیرا اگر فصل جوهر عرض باشد که قوام جوهر به عرض خواهد بود، و اگر فصل جوهر جوهر باشد، یعنی تحت مقوله جوهر مندرج باشد که جوهر جنس او باشد، کل ما له جنس فله فصل، یلزم ان یکون للفصل فصل فی تسلسل. یعنی اگر ناطق داخل تحت مقوله عرض باشد، یلزم تقوم الانسان که جوهر است بالعرض، و اگر این ناطق تحت مقوله جوهر مندرج باشد که جوهر جنس او باشد، کل ما له جنسون فله فصل، یلزم ان یکون للفصل فصل فی تسلسل. اونجا جواب دادن که فصول جواهر، مثلا ناطق بر انسان، تحت مقوله عرض مندرج نیست، و جوهر که جنس عالی است بر او حمل می شود از با حمل مفهوم بر مصداق، نه حمل ماهیت بر فرد. این اشکال دوم اشکال تامی است، منتها اشکالی نیست که مرحوم سر متعلین از او غافل باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بیان کون نفس علی الاطلاق، خواه نباتی خواه حیوانی خواه انسانی، که مرحله اول بحث است، جوهرن فهوان نهو قد سبق ان بعض الاجسام فی ذاتها و تبائعها مما یستر انها افعال الحیات، و باز گذشت که حیات وصف عرضی نیست، وصف ذاتی است، یعنی صفت عنوانی است برای نام، مثل ناطقیت که وصف ذاتی است برای انسان. ول حیاتو فی الحیوانات هم صفت ذاتیت. پس این بعض اجسام ذاتن آثار حیات دارن، کارهای زنده انجام میدن، و حیات هم وصف ذاتی است برای اینا، نه وصف عرضی. ذاتیتون مقومتون لجسمیتها، یعنی به حسب ماهیت جسم به معنای جنس به وسیله مبدأ حیات تحصیل میشوند. در خارج جسم به معنی ماده به وسیله مبدأ فصل عن صوره تقویم می شود. لجسمیتها به حسب الماهیه، عن الجسم بالمعنى الجنسی، لا بالمعنى الذي يكون موضوعا برای عرض، که وزان حیات برای جسم وزان بیاض باشد برای جسم، او مادتن که در برابر صورت قرار بگیره. این حیات نسبت به جسم به معنای لا بشرط و جنسی محصل است که می شود فصل، و همین مبدأ حیات و مبدأ تلک الحیات به لحاظ خارج مقوم لجسمیتها بالمعنى الذي هي به مادتون، که به شرط لاست. اگر جسم را به شرط لا عقد کردیم، مبدا حیات که نفس خواهد بود بشود صورت و مقدم ماده. اگر لا به شرط عقد کردیم، این فصل یعنی ناطق، اون فصل حقیقی میشود محصل او. کما علمت فرق بین جنس و ماده و فرق بین فصل و صورت را فی مقامه. اگر ثابت بشود که ترکیب مبدأ حیات با جسم ترکیبشون حقیقی است نه اعتباری، و در ترکیب حقیقی وحدت حقیقی است، و در وحدت حقیقی اون نوع به کلا جزئی تحت یک مقوله مندرج است، پس این حیوان به کلا جزئی تحت یک مقوله است، هم به جزء الجنس جسمی هم به جزء نفسی، و هر دو جزء تحت یک مقوله است. و من المعلوم جسمیتش تحت مقوله جوهر هست، پس نفسیتش هم تحت مقوله جوهر باید مندرج باشه. منتها اشکالی که هست اینه که آیا ترکیبشون حقیقی است یا ترکیبشون از باب ترکیب عرض با معروض است. اصولا این راه برای مکتب اشراق کافی نیست، چون شیخ اشراق هر حالی را عرض می داند. اینا فقط صورت جسمیه را جوهر می داند، صورت نوعیه را عرض می داند. می گویند هر چه حلول کرده عرض است و از این عرض هم به هیئت تعبیر می کنند، لذا از صورت نوعیه به هیئات تعبیر می کنند. صورت نوعیه پیش اشراقیین عرض است، صورت جسمیه است که جوهر است. ماده را هم که نمی پذیرن، حیولا و اولا را هم که قبول ندارن. کل حالن فی محلن را عرض می دانن. اگر ترکیب حقیقی باشد دیگه جا برای این شبه نیست. و جماعتون من المتأخرین، این ناظر به حل اون اشکال اول است. و جماعتون من المتأخرین، حتی صاحب حکمت الاشراق که در بین ها از دیگران قوی تر است، حیث لم یفرقوا بین هذین المعنیین، بین جسم معنای ماده و جسم معنای جنس، زعمو بین هذین المعنیین فی الجسم زعمو ان حیات الحیوانات آرزتون لأجسادها عرضن غریبن، زیرا جسم به معنای موضوع را با جسم به معنای ماده و در نتیجه جنس فرق نگذاشتن. گفتن این حیوانات که زنده ان حیاتشون در یک سمت است، جسمیتشون در سمت دیگر، بنابراین جسمشون برای همیشه مرده است. و زعمو ان لا شیء من ال... اگر عرضی غریب باشد و ترکیبشون ذاتی نباشد، بنابراین اتحادشون حقیقی نیست. وقتی اتحاد حقیقی نبود وحدت ندارن، وقتی وحدت نداشتن حکم هیچ کدام به دیگری سرایت نمی کنن، بالاخره جدای از همه. اصلا عرض می دونن صور نوعی رو شیخ اشتاق اینها، ترکیبشون اعتباری است. نه، ترکیب انضمامی در برابر ترکیب اتحادی مال ماده و صورت است، در برابر عرض و معروض اصلا ترکیب اعتباری است. ما مرکبی به نام اسود و ابیض در خارج نداریم، ما عالم در خارج موجود نیست، یه موجودی باشد به نام عالم، چون ترکیب علم و عالم ترکیب عرض با جوهر است. ترکیب عرض با جوهر ترکیب ذهنی، ممکن است یک واحد واقعی یک گوشش جوهر باشد یک گوشش عرض. اونی که در خارج موجود است انسان است و علم. چیز جدایی به نام عالم وجود داشته باشد نیست. و همچنین اسود، چیزی به نام اسود در خارج موجود نیست، لذا اسود مفهوم است نه ماهیت. اونی که در خارج موجود است جسم است با سواد. این سواد وقتی هیئت حرفی پذیرفت، هیئت افعال پذیرفت که این هیئت هیئت حرفی است، اون رفت که معنای حرفی است نشون میدهد. این حرف یعنی هیئت که معنای حرفی رو نشون میدهد، پیوند ربطی سواد با جسم نشون میدهد. لذا خود اسود ماهیت نیست، چون ماهیت نیست مصداق ندارد. و سرش آنه که ترکیبشون ترکیب اعتباری است، ترکیبشون حقیقی نیست. حی نظیر اسود و ابیض و عالم و ناطق و عادل و امثال زاله خواهد بود. اگر گفتیم فلون جسم حی است، مثل آن است گفتیم فلون جسم عالم است. بله. و زعم و ان لا شیء من الاجسام مما و حیون به ذات، بل کل جسم فی نفسه فهو میت ظلمانی. اگر کل جسم فی نفسه میت ظلمانی، تا پس مرز وجودی حیات با مرز وجودی جسم دوتاست. دیگر ما نمیتوانیم بگوییم چون جسم جوهر است حیات و مبدا حیات هم باید جوهر باشه، چون ترکیب جسم و مبدا حیات میشود اعتباری نه حقیقی. اول این رو دارن ابطال میکنن، میفرمان ولیس کذاله. چرا؟ فعن من الجسم المطلق المأخوذ لا بشرط شی، یعنی ایل جسم به ما هو جسم المطلق، نه جسم به شرط الاطلاق، نه و این لم یکن الاطلاق غیدن له، گرچه اطلاق غید جسم نیست، جسم به شرط الاطلاق، نه جسم بی غید. بنابراین اگر کل حیوانن جسمون لذاتهی، اگر این قضیه موجب کلی درست است که کل حیوانن جسمون لذاتهی، لازمه ذاتی این قضیه صدق موجبه جزئی است که بعض جسم حیوانون لذاتهی، چون اگر اصل صادق شد عکسش هم حتما صادق است. اگر کل حیوانن جسمون لذاتهی، موجب جزئی هم در عکس او صادق است که بعض جسم حیوانون لذاتهی، چون بعض الحیوان جسم حیوان لذاتی که موجب جزئی است صادق است، نقیدش که سالب کلی است کاذب است. یعنی نمیتوان گفت لا شیء من الجسم به حیوان به ذاته که شیخ اشراق و دیگران میگفتن. اونا که میگفتن کل جسم میت ظلمانی، لا شیء من الجسم به حیوان و حی به ذات، پس اون سالب کلی باطل خواهد شد. این موجب کلیه که صادق شد، عکسش که موجب جزئیت صادق است. فبعض الجسم بما هو جسمان حیوان، و اگر این موجب جزئیه که عکس است صادق است، با اون موجب کلیه که عکس اصل است قیاس تشکیل میدیم، میگوییم با یک موجب کلیه دیگری که اون مفروغ الصدق است تشکیل میدیم، میگوییم بعض الجسم به ما هو جسمان حیوان، و کل حیوانن حیون به ذات، پس فبعض الجسم حیون به ذات. نتیجه این قیاس نقیض سالبه کلیه است که اونها ادعا داشتن. چون حیوان که حی به ذات هست جسم گیر است، حیوان که حیاتش ذاتی است نه، اون جسم بعض الجسم حیوانان که ثابت شد، هر حیوانی که ذاتن حی است که تردیدی در اون نیست، صحبت در حیوانیت جسم است که شیخ اشراق میگوید نه هیچ جسمی حیوان نیست، زیرا وصف به حال متعلق موصوف است، جسم جسم است میتون ظلمانی، حیات مال حیوانیت است که در کنار اوست نه با او. اگر ثابت شد که کل حیوان جسم لذاتهی، پس عکسش که موجب جزئیت صادق است که بعض جسم حیوان به ذاته، این صغرا، و کل حیوان هم حی به ذات، حیوان در این که حیاتش بالعرض نیست به ذات هست که نشخ اشراق تردید دارد نجای تردید است. پس اون کبرای مفروغ و صدق را کبرای این قیاس قرار می دهد. این موجب جزئیه را که عکس اون موجب کلیه است صغرای قیاس قرار می دهیم، می گوییم بعض جسم حیوان و کل حیوان حی به ذات، فبعض جسم حیوان حی به ذات. اگر موجب جزئی صادق شد، سالبه کلیه که شیخ اشراق و دیگران میپنداشتن باطل خواهد شد و این نقیض اون سالبه کلیه است. و ذالک یناقض قولنا که بگوییم لا شیء من الجسم به حی به ذات. پس فبطل قولهم که میگوین کل جسم میت به ذات، نه جسم به شرط لا منهای سور آینده این درست است که میتون فی نفسه، نم الجسم به شرط سلب زوائد ان لیس به حین، جسمی که حرکت نکرد به مرحله حیات نرسید و ماده برای صورت نشد و صورت حیاتی نیامد روش دوتایی واحد واقعی تشکیل ندادن، این میتون فی نفسه. ولی اگر لا به شرط عقد شد و لا به شرط با شرایط بعدی جمع شد دوتایی یک واحد واقعی رو تشکیل دادن، دیگر ممکن نیست که اون جسم میت باشد. فاذا تقرر ان نوع الحیوان ماهیتون حقیقیتون مندرجتون تحت حقیقت الجسم، که تحت جسم مندرج است، که کل حیوانن جسمون بذات و حیات هم ذاتی است برای او، برای اینکه ذاتن این جسم اون کارها را انجام میدهد و ترکیب جسم با مبدا حیات هم ترکیب حقیقی است نه ترکیب اعتباری، و این حیات هم از خود جسمیت برنخواست و الا هر جسمی باید زنده باشد، پس این حیات از مبدا دیگر برخواست که نفس است، پس مبدا حیات عین نفس که با جسم دوتایی ترکیبشون حقیقی است و وحدتشون حقیقی و ممکن نیست یک واحد حقیقی تحت دو مقول مندرج باشد، چون جسمیتش تحت جوهر مندرج است پس نفسیتش هم با تحت جوهر مندرج باشد. و لیست حیات الحیوان به واسطه طبیعت الجسمیه به ماهیت تلک طبیعه، که خود جسم به ماهیه جسمون مبدا حیات باشد. و الا لکانت الاجسام و کلها حیوانن لاشتراک الاجسام فی الجسمیه. بنابراین فهیه این حیات به واسطه جسمیت نیست، به واسطه امر مقوم لحاظ نوع المخصوص که نوع حیوان است. منظور از این نوع هم نوع حقیقی نظیر انسان و فرس و بقر نیست که برهان در اصل حیوان جاری نباشد، نه، نوع اضافی است. به واسطت امر مقوم لحاظ نوع المخصوص من الجسم عن نوع الاضافی له. کبرای قیاس این خواهد بود که و مقوم نوع ذاتی للجوهر جوهران لا محاله، نتیجه فمبدع الحیات فی الحیوان صورتون جوهریه. برای اینکه نوع حقیقی همون نوع الانواع مطرح است، لازم نیست که در خصوص انسان و فرس و بقر مطرح کنیم، خود حیوان که جنسی است، جنس سافل است به نوع متوسط، این برهان در کل حیوان هم جاری است. خود حیوان جوهر است، هم به جسمهی و هم به مبدع حیاتهی جوهر. و ها کذا نقولو فی الجسم نباتی، که نفس نباتی هم جوهر است، چون بناش جوهریت نفس بالقول المطلق هم از نفس حیوانی و نفس نباتی مطرح بشود. و ها کذا نقولو فی الجسم نباتی ان النمو و تغذیه من از صفات ذاتیته لذالک الجسم الذی هو من الانواع المحصله للجسم طبیعی. جسم طبیعی دارای انواعی است که یکی از اون انواع حصول یافته نبات است. در نباتات که مبدا نمو و تغذیه و تولید مطرح است، این صفات از خود جسمیت بر نمیخیزد و لا یلزم ان یکون کل جسم نامیان قاضیان و مولدان، و لیست حصول این صفات ذاتی لعجل الجسمیت المشترکه، وگرنه در همه اجسام یکسان. فلهو یعنی برای جسم نباتی مثل گیاه لا محالته صورتون نوعیتون که مبدا این صفات خاص است، محصلتون لماهیت الجسم طبیعی المطلق، یک صورت نوعی دارد که با سه سنجش سه کار می کند، به لحاظ جنس محصل است، به لحاظ ماده مقوم است، به لحاظ آثار خارجی مبدا فعال است و قوه است. فله لا محالت صورت نوعیت محصلت لماهیت الجسم طبیعی المطلق علی سبیل الفصل و تنوی مال جنس، و محصل است للمادت المخصوصه علی سبیل تقویم که می شود مقوم ماده، و للآثار المخصوصه علی سبیل الافاده. قوه است مبدا فعال است بالقیاس با آثار، و صورت است بالقیاس الى الماده، و فصل محصل است بالقیاس الى الجنس. فتلک صورت التی که هیه مبدع هذه الافائل والآثار لکونها محصلتا للجوهر تحصیلا و تنویعا، به لحاظ جنس می شود محصل، به لحاظ نوع می شود منفر، و به لحاظ ماده می شود مقدم، ور به لحاظ آثار می شود مبدع فعال. فتلک صورت التی هی مبدع هذه الافائل والآثار لکونها محصلتا للجوهر به لحاظ جنس تحصیلا، و برای نوع تنبیعا، و برای ماده تقویما، هی اولا به ان یکون الجوهر من نفس الجسمیت المبهمت الوجود، که جسم لا به شرط جنسی است، و من الجسمیت المادیت القابلت لتأثیرات ذالک المبدا، که جسم به شرط لاس ماده است. اگر جسم به شرط لاک ماده است جوهر شد، و اگر جسم لا به شرط جنسی که مبهم است جوهر شد، این محصل و منوع و مقوم و مبدع افائل اولا به ان یکون جوهرن. اولا به ان یکون الجوهر من نفس الجسمیت المبهمت الوجود و من الجسمیت المادیت القابلت لتأثیرات ذالک المبدع، که اون مبدع مسماست به نفس نباتیه. این راه تمام. اما اون تعلیقی استاد علامه رضوان الله علیه بیان تامی است که میفرماید حد اکثر این استدلال شما اثبات میکند که این صور نوعیه مصداق جوهرن، اما سنخشون سنخ ماهیت است که آیا جوهر جنس اینهاست یا جوهر حد مفهومی اینهاست نه حد ماهوی، این رو تثبیت نمی کند. این بیان تامی است، منتها از خود صدر المتعلین رضوان الله گرفته شده، به مورد غفلت ایشون هم نیست. و قد سبق فی مباحث صور نوعیه ما یدل علی جوهریت مثل هذه المبادی من القاعده التي وضعناها في هذا الباب فليرجع اليها من اختلجت في صدره بعد دغدغته. الحمد لله.